أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. محصل مطالبی که طی این جلسات گفته شد این بود که مرحوم شیخ دو ادعا مطرح کردند، یکی عدم امکان رجوع قید به هیئت و دیگری لزوم رجوع قید به ماده. این دو ادعا هرچند ملازم با یک دیگرند و اگر با دلیل یکی ثابت شود لازمش اثبات دیگری است، اما معذالک مرحوم شیخ هم برای مدعای اول دلیل اقامه کرده هم برای مدعای دوم. مدعای اول هرچند مرحوم شیخ یک یا دو دلیل براش آورده، اما دلیل‌های دیگری هم داشت. مجموعاً 4 دلیل برای اثبات عدم امکان رجوع قید به هیئت اقامه شد. هر 4 دلیل مورد اشکال قرار گرفت. ملاحظه فرمودید تفاوت این ادله رو با یکدیگر و جوابهای متعددی که به ادله 4گانه داده شده بود همه رو ما مورد بررسی قرار دادیم و نتیجه این شد که این ادله نمیتواند عدم امکان رجوع قید به هیئت رو ثابت بکنه. حتی مرحوم نائینی هم که در مدعای اول با شیخ هم نواست یه دلیل اقامه کرده بود، اون رو هم ما نقل و رد کردیم. حالا ما بعدن قول مرحوم نائینی رو ذکر خواهیم کرد که ایشون نه نظر مشهور رو پذیرفته نه نظر شیخ را. ایشون معتقد قید رجوع می کند به ماده منتسبه، حالا بعد خواهیم گفت، ولی در بخش اول با شیخ هم عقیده است. این که امکان رجوع قید به هیئت نیست را پذیرفته، منتها در بخش دوم با شیخ مخالفه. علی ای حال نتیجه بررسی‌های طولانی درباره مدعای اول مرحوم شیخ مبنی بر عدم امکان رجوع به قید به هیئت این شد که این ادعا صحیح نیست. اما مدعای مرحوم شیخ، مدعای دوم مرحوم شیخ که لزوم رجوع قید به ماده است، یعنی وقتی در ادله ما قیدی میبینیم که به حسب ظاهر رجوع به هیئت میکنه اما چاره ای نداریم اون را به ماده برگردانیم، چون امکان رجوع قید به هیئت نیست، خب این مدعا هرچند به بالملازمه از چهار دلیل قبلی هم استفاده می شد، اما اینجا یه دلیلی مرحوم شیخ ذکر کرده تا دلالتش مطابقی باشه نه از راه استلزام. پس دقیقا عنایت بفرمایید، مدعای دوم شیخ این است که قید رجوع میکنه به ماده علی رغم ظاهر ادله که دلالت میکنه بر رجوع قید به هیئت. مثلا وقتی گفته میشود سل وقت الزوال، درسته این وقت الزوال به حسب ظاهر قید برای هیئت سل هست و وجوب را که ان داره مقید میکنه، ولی نه، چون امکان تقید هیئت یا وجوب به زوال نیست، ما میگیم اینجا مقصود این است که خود صلات یعنی واجب یعنی ماده مقید شده به زوال. حالا دلیل چیه؟ عنایت بفرمایید. این دلیل ایشون در واقع از راه تشقیق شقوق و تصویر صوری است که نهایتاً منتهی میشه به مطلوب ایشون. میگوید هر کسی، هر انسانی اگر توجه به چیزی بکند یا اون را طلب میکنه یا طلب نمیکنه. اگر اون را طلب بکند به اعتبار اشتمال اون شی بر یک مصلحتی است که باعث میشود به سوی اون امر بکنه. مثلا کسی که حالا فرض کن یه چیزی میبینه که مصلحت داره و اون رو میخواد و مطلوبشه، امر میکنه به این که اون شی رو براش بیاورند، و یا این که اصلا لا یتعلق طلبه به، طلبش به اون متعلق نمیشه. از این دو حال خارج نیست، یا اون شی مطلوب به این معنا که طلب و خواسته و اراده او متعلق به اون شی میشه، یا اینکه طلب او متعلق به اون شی نمیشه. و ثالث و لا ثالث فی البین، شق سوم نداره. اما اگر چیزی متعلق طلب نباشد فهو خارج عن محل کلام، اینکه هیچ، مثلا خارج از بحث ماست. اما اگر طلب متعلق به چیزی بشود و این مفروضه که این بر اساس مصلحتی است که مترتب بر اون شیئه، اینجا دو حال داره. تارتن مصلحت مترتبه بر اون شیء بر طبیعت اون شیء مترتب است، من دون دخالت خصوصیت فیها، اصلا یک فرض و تقدیر و خصوصیت خاصی در ترتب مصلحت دخالت نداره. این مصلحت در طبیعت این شیء است،
و گاهی مصلحت بر اون شی مترتب می شود علا فرض و تقدیر و قید خاص. اون جایی که در حالت اول که مصلحت بر طبیعت اون شی مترتب می شود و متوقف بر هیچ عرض به حضور شما قید و فرض و موقعیت خاصی نیست، قهرن طلب به نحو مطلقه، چون این طبیعت وقتی مصلحت داره خواسته و طلب آمر هم به نحو مطلق متوجه اون طبیعت میشه. طبیعت در هر حال در اون شی، این مصلحت در هر حال در اون شی هست، پس خود طبیعت میشه مطلوب، دیگه یه قید و شرط خاصی نداره. ولی اگر مصلحت فقط در یه شرایط خاصی مترتب شد بر اون شی، اینجا تارتن اون قید اختیاری است و اخرى غیر اختیاری. اگر اون قید اختیاری باشه، یعنی خدا آمر بتواند به دست خودش اون شرایط رو فراهم بکنه، خب قهرن عرض به حضور شما اگر این به حدی برسه که بعث بکنه و طلب بکنه اون را، قهرن این کار رو انجام میده. مثلا شما فرض کنید طهارت رو نسبت به صلات در نظر بگیرید، اینجا صلات یه مصلحتی داره، این مصلحت در یک شرایط خاص و موقعیت خاص مترتب میشه، مقید به یک قیدی است که اون عبارت است از طهارت. طهارت هم یه قید اختیاریه، طهارت قید اختیاریه برای صلات، نماز بی وضو مصلحت نداره، نماز مصلحت دارد ولی مقیدن به قید طهارت. و این به این شکل مطلوب واقع میشه. گاهی هم اون قید غیر اختیاری است، اون قیدی که با وجود اون مصلحت مترتب میشود غیر اختیاری است، دست ما نیست. در این صورت اون قید مفروض الوجود فرض میشه، مثل زوال به نسبه الی الصلات، زوال شمس دست ما نیست، مثل طهارت نیست که ما با اختیار خودمون اون را حاصل بکنیم. گردش شبانه روز به نحوی است که هر 24 ساعت یک بار مثلا زوال درش اتفاق میفته. خب اینجا صلات مطلوبه ولی مقیدن به قید زوال، این قید هم به اختیار ما بله نیست. وقت اینجا مولا طلب میکنه صلات مقید به این قید را، پس عنایت بکنید. حالا این صور مختلفی که تصویر فرمودن تو همه اینها ملاحظه فرمودید، اون چه مقید میشه وجوب است یا واجب است؟ وجوب الصلات است یا خود صلات؟ خود صلات مقید میشه. از همون اول در نظر بگیرید تمام فروضی که درست کرد ایشون مرحوم شیخ، حرفشون اینه، میگه وقتی طلب و بعث و خواسته متعلق بشه به یه شیئی که مصلحتی دارد که مطلقه، خب اون بحث دیگه نداره، دیگه قیدی نیست که ما بخوایم بحث کنیم رجوع به هیئت میکنه یا ماده. اما اگر طلب او متعلق میشه به شیء و طبیعت در یک فرض خاص با یک قید خاص، این قید خاص تارتن اختیاری است و اخرى غیر اختیاری. اگر اختیاری باشد مثل طهارت به نسبه الى الصلاة، اینجا ملاحظه می فرمایید اون چیزی که مقید می شود طلب و خواسته نیست، بلکه چیه؟ خود صلات. طلب و بعث متعلق میشه به اون طبیعتی که مصلحت اون در یه فرض خاص و عند الطهاره حاصل میشه. پس چی مقید شد؟ ماده یا هیئت؟ ماده. در فرضی هم که قید غیر اختیاریه، اونجا از دست آمر خارجه، به عنوان خدا هم که میگه سل وقت زوال، وقت زوال از دست خدا خارجه. این که میگیم از دست خدا خارجه از حیث شارع بودنش، نه از حیث خالق بودن. به عنوان مشرع و صاحب تشریع کاری نداره دیگه اینجا حالا این زوال هم خودش درست میکنه یا نه، اینجا اون حیث مد نظر نیست. پس وقت زوال هم غیر اختیاری است. باز اونجا مطلوب چیه؟ مطلوب صلات مقید به زواله. این مورد طلبه. صلات مقید به زوال مصلحت داره. پس باز این قید زوال که غیر اختیاری هم هست رجوع میکند به چی؟ به ماده که صلات باشه. پس ملاحظه فرمودید فی جمیع تقادیر و من دون فرق بین ان یکون القید اختیاری او غیر اختیاری، یرجع القید الى الماده. این دلیل مرحوم شیخ. حالا ما این دلیل نقل کردیم، الان به سوال شما میپردازیم. مطارح الانز، وقت بعد ایشون میگه این یه امر وجدانی است که یلتفت الیه کل احد، اگر توجه بکنه به این پی میبره و هذا امر وجدانی. مطارح الانظار صفحه 52 رو بفرمایید. هذا
نقطه هیئت میشه چجوریه؟ ما چرا نماز واجب شد؟
خب
در خود نماز که دیگه مصلحت نیست، در وجوبش مصلحت دیگه. چرا؟ چون احکام تابع مصلحت رو
بله
مفسده خود احکام تابشه، خاطر همین
بالا. درسته، این بخشی از اشکالیست که حالا متوجه شیخ میشه. اینجا عنایت بفرمایید، تموم شد فرمایشتون؟ بله، این حرف مرحوم شیخ اشکال داره، حالا عرض میکنه. دقت بفرمایید ببینید اینجا حالا پاسخ داده شده به مرحوم شیخ، پاسخ دادن خیلی ها و یه پاسخی که حالا مرحوم آقای خویی هم داده و نسبتاً طولانیه، ضمن این که حالا بعضی از مطالبش هم غیر ضروریه، بیشتر توضیح یا ارجاع به مطالب گذشته است. اما حالا پاسخ خوبیه، قابل قبوله، این رو من عرض می کنم تا انشالله از این دلیل هم عبور کنیم. ببینید سعا سوال می شود از مرحوم شیخ که این طلبی که شما در کلامت آوردی و معتقدی خود طلب مقید نیست، بلکه اون واجب مقید شده، مقصود از این طلب چیه؟ آیا مقصود از این طلب اون شوق نفسانیه یا اراده است یا حکم یا متعلق به الحکم؟ ابتداءً چهار احتمال ایشون در مورد این طلب که در کلام شیخ آمده ذکر میکنه. دقت بکنید و روچ هر چهار احتمال پاسخ میده. میگه اگر مقصود از طلب شوق نفسانی باشه، یعنی اون حالت تمایل درونی انسان، اون شوق یعنی قبل از تحقق اراده، شوق یه مرحله قبل از اراده است، اون شوق و اشتیاق نفسانی به اون شیء، اگه این مقصود باشه، خب این که اصلا هیچ کس این را از مقوله حکم نمیدانه. تو ما بخوایم دربارش بحث کنیم، آیا قید به اون رجوع میکنه یا نمیکنه، این اصلا از بحث ما خارج میشه، چون بحث ما در رجوع قید به هیئت یا به عبارت دیگر حکمه. وجوب مفاد هیئت، میخوام ببینیم این مقید میشه یا نه، وجوب مقید میشه یا نه. اما این که شوق نفسانی مقید هست یا نیست، این اصلا از بحث ما خارجه، چون هیچ کس باشه از مبادی حکمه، از مبادی اراده است. حالا مثل مرحوم آزیا که میگه حکم همون اراده مبرز است، خب حالا اونم تازه میگه اراده حکمه، مبادی اراده رو حکم نمیدونه که، شوق و حکم نمیدونه. بله صد تا فرض کنید حکم مقدمه میخواد، حالا صد تا که میگم صد تا نخواد، دوتا که میخواد. ببینید بالاخره اون تصورش، تصدیق به فائده، میل چی؟ محبت، میل، شوق، شوق اکید، اینا همه مبادی اراده هستن، ولی خود حکم نیست. تازه مرحوم محقق عراقی هم که حکم را به اراده مبرز تعریف میکنه، اینا را جز مبادیش میدونه، اینا حکم نیست که. پس اگر مقصود از طلب شوق نفسانی باشه، این از بحث ما خارجه، چون درست شوق میتونه مقید بشه، خواسته ی انسان مقید بشه، ولی با توجه به این که شوق نفسانی یک امر تکوینیه، لذا این ارتباطی با مقوله حکم که یک امر شرعی است و اعتباری نداره، یا حتی رو مبنای محقق عراقی هم بخوایم بگیم، این از بحث ما خارج. احتمال دوم این که مقصود از طلب اراده باشه، اراده به معنای اختیار، یعنی اراده انسان وقتی تعلق میگیره به چیزی، اون چیز یا مصلحت دارد به نحو مطلق یا به نحو مطلق نداره، و همون بحثای بعدی چون طریقه کلام ایشون این بود دیگه، که طلب یه وقت متعلق میشه به عرض بزرگشون، بله، به ان الانسان اذا توجه الى شیئن اما ان یطلبه به اعتبار اجتماله علی المصلحه او لا یتعلق بهی طلبه. بخیر از اول بحث از تعلق طلبه. خب اگر مقصود از طلب اراده باشد، اشکالش اینه که میفرماید این اراده نمیتواند به فعل غیر متعلق بشه تا بحث از رجوع قید به اون مطرح بشه، بلکه این لا یتعلق به فعل نفس فی ظرف متأخر. دقت بفرمایید، اراده به این معنا به فعل غیر متعلق نمیشه، اصلا معنا نداره. اراده من به معنای اختیار من اختیار بکنم که شما بروید این کار رو بکنید، اصلا تعلق اراده به فعل غیر معنا نداره. البته ایشون چون اصلا تقسیم اراده به تشریعی و تکوینی رو قبول نداره، میگه تعلق اراده به فعل غیر ممکن نیست. در حالی که خب اونایی که اراده تشریعی رو قبول دارن میگن تعلق اراده به فعل، تعلق اراده تشریعی به فعل غیر ممکنه. حالا یه حال میگوید تعلق اراده به فعل غیر در مقام طلب ممکن نیست، تعلق اراده به فعل نفس به فعل خیشتن حتی در ظرف متأخر هم ممکن نیست، چون خارج از قدرت انسانه. این که من بخوام اراده کنم شما این کار رو انجام بدی، این خارج از قدرت انسانه. من میتونم اراده کنم برم از این اتاق بیرون، رفتن بیرون این جزء قدرت منه، این مقدور منه، من میتونم اراده کنم پاشم الان از اتاق برم بیرون. اما اینکه الان من اراده کنم شما با اراده من تحریک بشی بری بیرون، این چنین نیست. و در این جهت هم فرقی نمی کند بین این که آمر خدا باشه یا غیر خدا باشه، خدام نمیتونه اراده کنه شما از این اتاق بری بیرون. البته اراده تکوینی نه، اراده به این معنا که وقتی به شما امر میکنه نماز بخوانی به نحوی باشه که با اختیار شما منافات نداشته باشه، خودت اختیارن پاشی بخوانی. و این که غیر خدا هم نمیتونه این کارو بکنه، برای اینکه خارج از قدرت اوست. در مورد خدا خارج از قدرت او نیست، اما نمیخواد به نحوی عمل بکنه که اختیار از انسان سلب بشه. اما در مورد انسان نسبت به دیگران اصلا قدرت ندارد که با اراده خودش دیگران رو به حرکت واداره. پس اگر مقصود از اراده، ببخشید، مقصود از طلب اراده به معنای اختیار باشد، این هم از اونجا که اساساً متعلق به فعل غیر نمی شود دیگه جای بحث از رجوع قید به اون معنا نداره. احتمال سوم این که مقصود از طلب جعل حکم و اعتبار باشه، چون ایشون حکم را این چنین معنا میکنه، اعتبار و شیئن علا ذمه المکلف، همون اعتبار نفسانی که ایشون گفتن. اصلا حکم به نظر محقق خویی اعتبار و شیئن علا ذمه المکلف است، اینکه عامر اعتبار بکند یه چیزی را بر ذمه مکلف. خب اگر مقصود از طلب این باشه، عرض به حضور شما می‌فرماید اعتبار و ابراز این اعتبار قابل تقیید و تعلیق نیست. بالاخره این اعتبار یا هست یا نیست، نمیتونه خود این اعتبار معلق باشه. اینکه من اعتبارم معلق بر یک قیدی باشد، اگرم مقصود از عرض به حضور شما ببینید، حالا این که مرحوم شیخ فرموده طلب قابل رجوع قید نیست، این درسته، اعتبار دائما فعلی است، اما از این که معتبر حالی باشد یا استقبالی، خب این درسته، این حرف درسته، اعتبار نمیتونه فعلی باشه، ببخشید اعتبار قابل اطلاق و تغییر نیست، ولی اصلا اینم از محل کلام خارجه. ما که بحث میکنیم آیا قید رجوع به هیئت میکنه یا نه، مقصود ما از حکم، از طلب این اعتبار نیست، بلکه بحث سر چیه؟ معتبره. میخوایم ببینیم اون آیا این عرض به حضور شما قابلیت رو داره یا نداره. لذا در احتمال سوم اشکال ایشون این است که این احتمال هرچند درسته ولی اجنبیون ان محلل کلام، چون محل کلام در رجوع قید و عدم رجوع قید به معتبره، نه به خود اعتبار. اما احتمال چهارم این که مقصود از طلب خود معتبر باشه نه اعتبار، یعنی خود وجوب، ایشون مقصودش این باشه، این که میگه طلب مقید نیست یعنی خود وجوب. خب این درست نقطه مقابل مرحوم شیخ، ما ادعا میکنیم بلوجدان قابل تغییره. ایشون میگه این طلب به این معلا وجدانن قابل تغییر نیست، ما میگیم طلب به این معنا وجدانن قابل تغییر. وقت اینجا ایشون دو سه فرض، من اینو خیلی خلاصه عرض میکنم تمام بشه بس، ببینید میگه اینجا این قابلیت وجود دارد که هم مطلق باشه هم مقید، و این در به اصطلاح موارد مختلف فرق میکنه. یک بار ممکنه اون فعلی که متعلق وجوبه این دارای یک ملاک فعلی لازم باشه. به طور کلی ملاک فعلی لازم در این وجود داره به نحو تام و باید اون فعل انجام بشه. خب این همانطوری که قبلا هم گفتیم مثل شرب دوا برای مریض، این ممکنه مقدماتی بخواد، ولی بالاخره ملاک تام و فعلی همیشگیست. اگر امر به شرب دوا میشه، اینجا دیگه معطل هیچی نیستن، این دوا باید خورده بشه. این یک ملاک تام الزامی داره، ولو اینکه تحققش در خارج متوقف بر مقدماتی است. در شرعیات هم مثل نماز بعد از دخول وقت، نماز بعد از دخول وقت یه ملاک تام الزامی داره که این باید حتما اتیان بشه. خب اگر ملاک تام در فعل بود، اگر ملاک لازم و مصلحت لازم در فعل بود، قطعا وجوبش چیه اونجا؟ فعلیست. یعنی ظهر که میشه این حکم، این وجوب قطعا فعلیست، چون مصلحت لازم تام تحقق پیدا کرده و ما برای جلب اون مصلحت باید نماز بخونیم. پس وجوب در مورد فعلی که مصلحتش لازمه و تامه، عرض به حضور شما، وجوب فعلی است. گاهی از اوقات این ملاک، خب این که تکلیفش معلومه، در یه همچین مواردی عرض به حضور شما وجوب فعلی است. حالا واجب میخواد فعلی باشه، میخواد استقبالی باشه، مثل مسئله حج. در مورد حج وقتی استطاعت حاصل میشه، ملاک محقق تاماً و این ملاک لازمه، لذا وجوب حج بعد از استطاعت فعلی میشه، ولو این که همون موقعی که مستطیع میشه نتوانه حج بره، بلکه متوقف بر وقته، باید ماه مثلا ذوالحجه بیاد، تو ماه رجب که نمیتونه بره حج واجب انجام بده. اینجا با اینکه وجوبش فعلیه به خاطر اون مصلحت لازم تام، اما چی؟ واجب استقبالی است، یعنی وقتش هنوز نیامده. خب تو این موارد ملاحظه فرمودید، در این مواردی که در هر دو موردش گفتیم، در این موارد وجوب حالی و فعلی است، قید اصلا بهش رجوع نمی کنه. اگر قیودی باشد، اون قیود رجوع به واجب می کنه، مثل زمان ایام حج برای حج، اون قید اشهر حج قیدیه که رجوع به وجوب حج نمی کنه، بلکه رجوع به چی داره؟
واجب.
یا مثلا عرض به حضور شما وضو برای نماز، اینا قیودی است که به واجب می‌خورد، نه وجوب. اما اگر فرض کنید یه فعلی، اینو بگم الان تمام میشه، یه فعلی در ظرف متأخر ملاک داشته باشه، نه الان، یعنی ملاکش فقط بعد زمان خاص یا تحقق یه چیزی در آینده محقق میشه، اینجا معنا نداره وجوب از الان باشه، وجوب فعلی باشه، بلکه وجوب معلق می شود بر فرض اون چیزی که مدخلیت دارد در ملاک. اگر فرض کنید هنوز وقت تحقق اون شی نرسیده، از الان برای چی وجوب فعلی بشه؟ اصلا ملاک الان تحقق نداره. ملاک کی تحقق پیدا میکنه؟ در ظرف زمانی متأخر. خب اگر ملاک بعدن تحقق پیدا میکنه، الان بخواد وجوب محقق بشه، معناش اینه که این حکم بدون ملاک تحقق پیدا کرده و این با تبعیت احکام از ملاکات سازگار نیست. و ایشون میگه این خودش یعنی همین امر وجدانی، ایشون هم دقیقا میگه وجدانن خلاف اونیه که مرحوم شیخ میگه، میگه این وجدان خودش صادق ترین شاهده بر این که در امثال این موارد بعث فعلی وجود نداره. اون وقت یه مثال عرفی هم میزنن، اینم بگم و تمامش میکنم دیگه برای این که بیشتر روشن بشه. ایشون میگه ببینید گاهی از اوقات مولا تشنه است، تشنگیش به حدی است که عرض به حضور شما براش مهم نیست این آب خنک باشه نباشه، تمیز باشه نباشه، اونی که برای اون ملاکه رفع عطشه، لذا به عبد دستور میده براش آب بیاره. اینجا عرض به حضور شما اعتبار فعلیه، ملاک هم الان موجوده، وجوب فعلیه، متعلق هم همینطور. ولی گاهی از اوقات میگه وقتی آب خنک شد برای من بیار، یعنی آتش او با فرض این که آب خنک باشد برطرف میشه. پس مصلحت در ظرف متأخر حاصل میشه نه الان. اینجا عرض به حضور شما میتونیم بگیم اعتبارم فعلیه، الان هنوز مصلحتی نیست، مصلحت در ظرف متأخر حاصل میشه. خب اگر قرار مصلحت در آینده محقق بشه، فعلیت اعتبار الان لغوه. اعتبار کی فعلی میشه؟ در آینده. اگر بخواد الان فعلی بشه، معناش اینه که این اعتبار، این حکم از ملاک تبعیت نکرد. اینم مثالش. لذا ایشون میفرماید حکم شرعی به اختلاف بیودی که در ملاکش دخیل مختلفه، گاهی از اوقات این حکم فعلی است چون ملاک فعلی است، گاهی از اوقات این حکم فعلی نیست چون هنوز ملاک فعلی نشده. نتیجه این که قید رجوع نه این که بگه اصلا نمی کنه، میگه لزوم رجوع قید به ماده قابل قبول نیست. الحمدلله. Thank you.